با سلام، جلسه دوم درس روش های طراحی و تولید صنعتی رو پیش میبریم. اسلاید شماره 19. قبل از اینکه بخوایم در مورد ساختمان های مدولار صحبت کنیم، توی اسلاید شماره 20 یک سوال از شما پرسیده شده و اونم این هست: آیا معماری هنر هست یا فن؟ پاسخ که ما براش در نظر داریم اینه که قبل از اینکه بخوایم حالا جواب قاطعی رو بهش بدیم، ما میدونیم که معماری طوری هست که باید به شخصیت اجتماعیش هم توجه ویژه‌ای بکنیم، حالا هم به عنوان یک مهندس معمار و توی طراحی خودمون جنبه های اجتماعی کار رو هم در نظر بگیریم و صرفاً فقط برای کارفرما نیاییم جنبه های فردی و حالا شخصیتی اون فرد کارفرما یا اون ایده ها و نظرهای شخصی خودمون رو بخوایم اجرا کنیم. یه جمله معروفی هست، حالا من دارم در مورد اسلاید شماره 21 صحبت میکنم، هانری وندرولت سال 1912 یه جمله معروفی داره و میگه که مهندسان معمار سازنده زمان حال هستن. مثالش رو هم سر کلاس زده بودم، حالا فکر کنم جلسه اول هم بود که این مثال رو زدم برای شما و اون هم این بود که شما یک اثر هنری رو وقتی نگاه میکنید توی زمان خودش زیبایی خودش رو داره و ممکنه بعد از سالیان سال این زیبایی رو بخواد حفظ بکنه. مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان رو در نظر بگیرید. این بنا توی زمان خودش سازه‌ای رو ارائه داد که زیبا بود و بعد از گذشت اون زمان هنوز هم این زیبایی خودش رو حفظ کرده، ولی ما میدونیم مربوط به چه دوره‌ای بوده و توی چه دوره‌ای اون بنا ساخته شده و چه سازه‌ای رو در پیش گرفته. خب اگر که بخوایم حالا اون مسجد جامع شیخ لطف اون ببخش مسجد شیخ لطف‌الله رو میام جامع دوباره توی زمان حال بناش کنیم، آیا اون زیبایی خاص خودش رو داره؟ خب قطعا نه. پس هر اثر هنری، هر اثری رو که یه معمار خلق میکنه توی زمان خودش هست که مطرح میشه و اثراتش به تبع تا سالیان سال باقی میمونه. اگه تو بخواییم حالت تخلیص پیدا کنیم و از سالیان سال بخواییم یه بنای رو ایجاد بکنیم، شاید اون اثرات حالا اون حال هوای معماری که مد نظرمون هست رو نداشته باشه. خب حالا این هانری وندرولت کی بوده؟ توی اسلاید شماره 22 به صورت مفصل در موردش گفته شده. یکی از بانیان در حقیقت مدرسه باهاس بوده توی معماری مدرن. در اوایل کارش از موریس و راسکین ایده میگرفته توی کارهاش و این آقایون موریس و راسکین اعتقاد داشتن که باید کارهایی که صورت میگیره به صورت دستی باشه، کارهای صنعتی رو اینا قبول نداشتن و میگفتن که اینا روح اون اثر هنری رو داغون میکنه و همچنین عقایدی رو اونا داشتن و حالا یه سری شاگردای مثل همین وندرولت رو تربیت میکردن و اعتقادشون بر این بود که نباید دنیا به سمت مدرنیته پیش بره. مدرنیته باعث میشه که اون روح هنری توی آثار آسیب ببینه. حالا بعدها خود هانری وندرولت میاد بر اساس زمان پیشرفتی که جامعه باش روبرو بود آثار خودش رو ارائه میداد و اون خلاقیت هنری خودش رو توی آثارش داشت. خب حالا بریم جواب سوال رو بدیم توی اسلاید شماره 23. بله، معماری هم فن هست و هم هنره. معماری طوریه که شما میایین یه سری داده های فنی رو جذب میکنین، بعد با اون قدرت هنری که در وجود شما وجود داره یک آثاری رو خلق میکنین که با یک فرد حالا درسش رو نخونده، آموزشش رو ندیده، در حقیقت باید یه تفاوتی رو ایجاد بکنه. ترکیب فن و هنر برای دستیابی به یک اثر مطلوب معماری که مد نظر ما هست توی حالا نه تنها این درس که ما میخواییم در مورد صحبت کنیم، بلکه توی تمامی دروسی که شما توی معماری میخونید باید ایجاد بشه. شما هم باید فن خودتون رو بشناسید و هم هنر خودتون رو بشناسید و از ترکیب اینها یک اثر مطلوب معماری رو ایجاد کنید. خب بریم سراغ اسلاید شماره 24. در مورد تاریخچه ساختمان‌های مدولار، کلمه مدولار رو من توی اسلایدهای بعدی به وضوح براتون شرح میدم مثلا یعنی چی. ولی خب حالا بخوایم خیلی کلی در موردش صحبت کنم، مدول یا پیمون یک واحد اندازه گیری هست که به شما کمک میکنه بر اساس اون اندازه ها رو بشناسید و بتونید باشون کار کنید. فکر ایجاد این قطعات پیش ساخته برمیگرده به قرن 17. یه سری انگلیس های مهاجر میان به آمریکا و خب اینا نمیتونستن یک ساختمون رو توی مدت زمان محدودی ایجاد بکنن، میان یه سری دیوارهای پیش ساخته رو که به صورت قاب‌های چوبی بود توی کشتی جا میدن و وقتی اونجا میرسیدن اونا میومدن اینا رو به همدیگه متصل میکردن. خب اون اینها رو بهشون میگیم یه سری وضعیت‌های اضطراری که ما میایم یک بنای رو، یک سازه رو توی یک مدت زمان کوتاهی می‌خوایم بنا کنیم با یه سری استانداردهایی که حالا بعدها تدوین شد ولی پایگذارش همین در واقع انگلیسی‌های مهاجر به آمریکا بودن، یک سیستمی رو ایجاد می‌کنه به اسم بالون فریم که قاب‌های چوبی هستن و توی این اسلاید عکسش هم برای شما موجوده و میتونید ببینید. بریم سراغ اسلاید شماره 25. توی اروپا فکر مدولار کردن ساختمان ها توی قرن 19 شکل میگیره و اون انقلاب صنعتی که جلسه پیش در موردش صحبت کردیم یه سری مصالح و مواد جدیدی رو در اختیار معماران قرار میده، مثل تیراهن، سازهای فلزی، حتی به طور مسلح هم توی این دوران باعث وجود اومدن یه سری سازهای صنعتی و پیش ساخته میشه. کمبود نیروی کار بعد از جنگ جهانی دوم هم یکی از دلایل مهمی بود که اینها روی آوردن به سمت ساختمان‌های مدولار، چون همونطوری که قبلا هم براتون گفته بودم و اشاره کردم ساختمان‌های مدولار خاصیتی که داره اینه که ساختمان رو به سرعت میتونه بنا کنه و این خاصیت موجب میشه که ما از نیروی کار کمتری هم استفاده کنیم. این قسمت که میگم مهمه، توی انگلستان حالا به سالش حالا زیاد کاری نداریم، فقط به این باب این که بدونی توی چه دوره‌ای بوده، سال 1948 یک سیستمی رو برای ساخت مدارس ابداع میکنن به اسم سیستم کلاس که توی اسلاید بعدی ما انشالله عکسش رو هم میبینیم. یه سری سیستم های دیگه هم به نام های اسکولا و سراک هم توی بحث ساختمان سازی مخصوصا برای مدارس بنا میشه و بعدها این کشیده میشه به سمت منازل مسکونی که آره ما توی ساختمان های مدارس تونستیم موفق عمل کنیم، حالا میبریمش توی ساختمان های مسکونی و همین باعث میشه که یک انجمنی شکل بگیره به اسم انجمن مدولار توی سال 1953 و در حقیقت این انجمن مدولار شروعی میشه برای اینکه یه سری استانداردها رو بیاد به جهانیان معرفی کنه، اینکه متر و اینچ و این مسائل رو برای حالا واحدهای اندازه‌گیری و ساختمانی داریم، برای جاهای دیگه هم این ابعاد اندازه رو میتونستن به صورت یک قانون مدون در بیارن و معرفی بکنن که دیگران هم میتونن استفاده کنن. توی اسکاندیناوی هم به صورت خاصی اومدن روش های سیستم های صنعتی رو به کار بردن. از اونجا که اسکاندیناوی یک شهر یک منطقی بود که به لحاظ سرمایشی سرد بود و اینا باید توی یک مدت زمان کوتاهی ساختمون رو بنا میکردن، می اومدن توی یه سری سوله ها سازه خودشون رو بنا میکردن و توی فصل گرم این سازه رو می اومدن چکار میکردن؟ اجرا میکردن. و چند تا شرکت مثل لارسون، نیلسون و واسکانزا یه سری سیستم ها برای مناظر اومدن اختراع کردن. خب اسلاید شماره 26، حالا اینا نوشتنیاش هستن، من برای این نوشتنیا رو براتون گذاشتم که مجبور نباشید چیزایی که مثلا رو که میگم براتون یادداشت کنیم، همینجوری میتونید اینا رو مطالعه کنید، من توضیحاتش رو خدمتتون میگم. توی فرانسه یه مهندس ساختمانی به اسم آقای کاموس اومد، بعد از اینکه یه تجربه موفق رو برای ساختمان‌های مدارس داشتن، اومدن ارائه دادن و این مهندس ساختمانی اومد یه سیستم رو برای 4000 واحد مسکونی معرفی کرد که Le Corbusier هم که اونطور که میشناسید اومد یکی از ساختمان‌های مهمش رو با همین سیستم بنا کرد. توی اتحاد جماهیر شوروی سابق هم برای اینکه ساخت و ساز منازل خودشون رو بتونن پیش ببرن، همونطور که گفتم این که حالا دلایل سیاسی که خودشون داشتن این بود که میخواستن همه ساختمان‌هاشون این هم باشن و توی مدت زمان کوتاهی اون ساختمان‌ها ساخته بشه، مخصوصا این که بعد از جنگ جهانی دوم میخواستن این سیستم رو برپا بکنن. همین‌ها در واقع یکی تلفات نیروی انسانی که داشتن، یکی این که مواد و مسائلی که داشتن توی جنگ جهانی دوم از بین رفته بود، باعث شد که اونها به سمت همین سیستم های ساختمانی که به صورت صنعتی بود پیش ببرن. خب این در حقیقت روندی که طی شد که پیش برن به سمت صنعتی شدن ساختمان یه سری تبعات داشت. حالا تبعات یا مثبت میتونه باشه یا منفی میتونه باشه. قبل از اینکه این تبعات رو بگم، توی اسلاید صفحه اسلاید شماره 27 میتونید سیستم کاموس رو ببینید که یک بلوک ساختمانی رو اومدن ایجاد کردن سال 1954 و سمت راست هم سیستم کلاس رو داریم. اگر دسترسی به اینترنت دارید که قطعا داریم که دیگه دارین بویسو گوش میکنید، تو اینترنت بزنید ساختمان هبیتات مشت سفدی. مشت سفدی یک معمار بود که اومد یه سری مجموعه ساختمان های بلوک به صورت بلوکی ارائه داد و به صورت پیشسازی هم بود که از همین ایده پیشسازی ساختمان اومده بود استفاده کرده و هم فن رو داشته و هم هنر معماری رو توش به نمایش گذاشته. خواهش میکنم اینو خودتون یه جا یادداشت کنید که بعداً بتونید این رو سرچ کنید و ببینید به چه صورت بوده. خب اما توی اسلاید شماره 28 یادتونه میگفتم که ساختمان‌های مدولار و پیشرفته و صنعتی شدن ممکنه یه سری تبعات داشته باشه، اما تبعاتش چی هست؟ واسه چه چیزایی میشن؟ یکی این که دستمزدها افزایش پیدا میکنن. بدونیم چرا؟ به خاطر این که کسی که میاد ساختمان‌های صنعتی رو بنا میکنه به عنوان نیروی کارگری، دیگه نیروی کارگری نیروی کارگری حرفه‌ای و تخصصی محسوب میشه. در حقیقت ما بینها میگیم مثلا تکنسین دارن کار رو پیش میبرن، یعنی آموزش میبینن، تعداد نیرویی که برای بنا کردن یک ساختمان استفاده میکنیم تعدادشون محدود هست، کم هست، ولی با کارایی و بازدهی بالا. خب این تکنسین ها دیگه به اندازه یک کارگر معمولی کار انجام نمیداد و در حقیقت مزدی که میگیره بالاتر هست ولی با بیشترین میزان بازدهی. توی این سیستم شما باز میبینید قیمت مسائلی که برای اون کارگر استفاده میشه بالاتر هست. درسته مساله گرونتر هست ولی ممکنه اون مقدار مسالهی که توی یک متر مکعب داره مصرف میشه مقدارش کم میشه و از اون طرف ساختمان شما ممکن هسته که وزنش هم بیاد پایین تر و از اون طرف میبینیم که در مقابل مثلا نیروهای زلزله مثل حالا بخش نیروهای جانبی مثل زلزله عملکرد بهتری از خودش نشون بده. همونطور که میدونیم نیروی زلزله با جرم ساختمون رابطه مستقیمی داره و هرچی اون جرم رو ما کاهش بدیم نیروی زلزله هم اثر کمتری میتونه برش بذاره. خب این مدرنیزه کردن موجب این شد که ما کاهش هزینه ها رو توی یه سری بخش های دیگه ای داشته باشیم دیگه. توی یه متر مکعب ساختمون ما مسئله کمتر رو استفاده میکردیم، تعداد کارگرمون هم کمتر میشد. اثر بعدی که داره اینه که در روند ساخت سنتی قیمت مساله با ارزش نیروی انسانی برابری میکرد، ولی اینجا ما ببینیم که اینها به این صورت نیست و هر کدوم از اونها با ارزش و قیمت گذاری متفاوتی در حقیقت ما باشون روبرو هستیم و نسبت مساله به نیروی انسانی هم 4-1 هست و تعداد کارگرها هم کاهش پیدا میکنه. خب بریم سراغ اسلاید شماره 29. یه بحثی مطرح میشه توی صنعت ساختمان بهش میگن تفکر عقلایی یا صنعتی کرده. ما به دو روش میتونیم ساخت یک بنا رو اصلاح کنیم. روش اول اینه که بیایم همون روش ساخت سنتی رو داشته باشیم ولی بیایم چیکار کنیم؟ از عملیات مدبسط مدرنیزه این رو اجراش کنیم. مساله همون مساله باشن ولی ماشینالاتی که استفاده میکنیم ماشینالات پیشرفته‌ای باشن. اینو بعضی روش میگن تفکر عقلایی. اما توی روش دوم میگه که ما میتونیم از سیستم های مدولار استفاده کنیم و سیستم های پیشرفته استفاده کنیم به جای روش های سنتی. اما بعضی میگن که اصلا هر دوی اینها جزء تفکر عقلایی حساب میشه که یه سری خاصیت داره، یه سری مزایا برای ما داره. از مزیت های استفاده از روش تفکر عقلایی که یعنی این که من بیام روش ساختم رو اصلاحش بکنم، بیام از ماشینالات پیشرفته استفاده بکنم و یکی هم بیام از اون قطعات صنعتی استفاده کنم. یه سری مزیت ها داره. یکی این که ماشینالاتی که من استفاده بکنم صورت مدرن میشن. قطعاتی که دارم استفاده میکنم به شرط این که با وضع موجود من مطابقت داشته باشه تغییر پیدا میکنه. این وضع موجود مطابقت داشته باشه رو من یه مثال براتون میذارم. مثلا شارژر موبایل. الان شما نگاه میکنید ببینید اکثر موبایل ها با برندهای متفاوت از یه نوع شارژر میتونن استفاده کنن. یعنی این که با وضع موجود مطابقت پیدا کرده. اگر من میام از یه قطعه از یه لولایی توی ساختمون دارم استفاده میکنم، اگر اینجا به درد مثلا زیاد اومد توی یه ساختمون میتونم برش دارم و من توی یه ساختمون دیگه هم استفادهش کنم. یعنی این که این سیستم باز هست، من میتونم اینو به صورت این که یه جای دیگه هم ازش استفاده کنم حالا به کارش ببرم. بعد این که ما میتونیم پیمانکاری انتخاب کنیم که قیمتش برامون ثابت هست، چون قطعات صنعتی قیمت‌هاشون زیاد با هم دیگه ترانس نداره، یعنی اینکه من اگر یه قطعه رو میام یه جا پیدا میکنم شاید مثلا زیاد با هم دیگه تفاوت قیمت نداشته باشن، ولی توی سیستم سنتی ما می‌بینیم که بعضی از قیمت‌ها زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت میشن. و مورد بعدی کنترل عملیات ساختمانی هست، کنترل راحت‌تر صورت می‌گیره. و آخر موردش هم نظارت بر هزینه‌های ساختمانی هست با استفاده از یه سری نرم‌افزارهای کنترلی. شما به راحتی می‌تونید ساختمونی رو که داره از صفر تا صد بنا میشه به راحتی کنترل کنه و بر هزینه‌ها هم نظارت داشته باشید. موفق و مؤید باشید.